برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها. دوستان عزیز، اگه امروز شنونده برنامه خودتان باشید، این بخش ها تقدیم حضورتان خواهد شد. صدای تهیه کننده های برنامه های زنده رو داریم که موضوعاتشان رو بر ما خواهند گفت. یکی دیگر از برنامه های رادیو دری را خدمتان معرفی میکنیم. صدای شنونده های خوبمان از شهر هرات و دستمان رسیده که با وقتش پخش خواهیم کرد. یک آهنگ با هم مشنویم. اگه فرصت شود چند تا از پیامک‌های شما رو می‌خونیم. خب، در ابتدای برنامه همراه میشیم با تهیه کننده‌های محترم برنامه‌های زنده. آقای عارف حسینی تهیه کننده برنامه کاف صبح، خانم وحیده حسینیان تهیه کننده برنامه زنده باد زندگی و آقای قاسم موحد هم تهیه کننده برنامه روی موج جوانی. میخواییم بدونیم که در هفته پیش رو با چه موضوعاتی در کنار شما دوستان عزیز هستن. با آقای عارف حسینی شروع میکنیم، تهیه کننده کاف صبح.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام به شما و دوستان عزیز شنونده برنامه شما و رادیو. جمعه‌تون بخیر باشد. در ارتباط با موضوع هفته آینده برنامه کاف صبح، موضوع آدم‌های محترم، احترام در جامعه را روی دست گرفتیم. انشاءالله در روزهای شنبه تا پنج شنبه سر موضوعات مختلفی صحبت میکنیم. امروی هم دیگر شنبه ازی قرار است که سوال کنیم چقدر ما اهل احترام هستیم. یک شنبه میپرسم که احترام به دیگران چقدر بر شما عزیزان مهم هست. روز دوشنبه سوال مایی است که از احترام به والدین بر ما بگوین چقدرتان اهمیت داره. روز سه شنبه میپرسم که قانون چقدر بر ما محترم است یا بر شما محترم است. و روز چهارشنبه از پایبندی به احترام به بانوان بگوییم که چقدر نسبت به بانوان احترام داریم. روز پنجشنبه هم که انشالله گلچینه برنامه شنبه تا چهارشنبه کافه صبح خواهیم داشت. فردا شنبه چهارم تا پنجشنبه نهم حوت انشالله موضوع آدمهای محترم روی دست خواهیم گرفت. تشکر از شما، تا فردا کافه دیگر و سلام دیگر. بدرود.
تشکر میکنیم از آقای عارف حسینی. بریم و صحبت‌های خانم حسینیان رو بشنویم که موضوع برنامه‌شان زنده باد زندگی در هفته پیش رو چی هست.
سلام، وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. تشکر که با ما هستید در نشرات رادیو دری و ما فرصت غنیمت میشمارم و از همه عزیزانی که زنده باد زندگی رو میشنوند، حمایت میکنن، صحبت میکنن، نظرهایشان رو با ما انعکاس میدن، تشکری بکنم. هفته آینده برنامه زنده با زندگی با موضوع فکر، اندیشه و اهمیت تفکر با شما خواهد بود و منتظر هستیم نظرها و پیشنهادهایتان هم داشته باشیم. اما ما چی میگیم و شما هم در این روزها، یعنی هفته آینده، چطور با ما همراهی خواهد کردین؟ تفاوت طرز اندیشه و فکر فرزندان و والدین که فاصله سنی میتونه در طرز اندیشه و برداشت از مسائل بین فرزندان و والدین یک سری اختلاف نظرها را حتی به وجود بیاره. خود اهمیت فکر کردن و اینکه چطور به کودکان خود به خصوص آموزش درست فکر کردن را داشته باشیم. چطور فکر کنیم که به نتایج درست هدف ما برسیم. و اینکه همین شعاری که میگن فکر سالم در بدن سالم هست، حالا فکر وقتی سالم باشه چطور زندگی ما زندگی سالم تری خواهد بود. به هر حال این موضوع میتونه نکات بسیار دقیق تری را داشته باشه که از شما میخواییم دست ما را بگیرین و نظرها، تجربه هایتان با ما شریک بسازید. تشکر از حضورتان در این برنامه.
حتما دوستان عزیز برنامه زنده با زندگی را با پیامک هایتان و با صدای گرمتان همراهی کنین. اما آقای موحد چی میگن درباره این موضوع ایشان؟ موضوع برنامه ایشان در هفته پیش رو چی انتخاب شده؟
با نام یاد خدای بزرگ و با سلام به شما همکار محترم و شنونده های عزیز برنامه شما و رادیو، خوشحال هستم که باز هم فرصت پیش آمد تا در خدمت شما دوستای عزیز باشم. موضوع هفته بعد برنامه روی موج جوانی به انتخاب یکی از دوستان بسیار عزیز و فرهیخته ما انتخاب شدن، او هم واژه تعارف هست. خب تعارف همی که به ذهن آدم میایه خیلی از اتفاقات روزمره در ذهن انسان حک میشه و واژه‌ای است که همه ما با او سر و کار داریم. از ای که به یک دوست تعارف میکنیم که فلان کار انجام بده، فلان دعوت ازش میکنیم، به هر طریق ما با این واژه سر و کار داریم و خیلی هم هستن که آدم های تعارفی هستن و خیلی ها آدم های تعارفی نیستن، گپشان رک و پوزکنده به طرف میگن. و سوالی که ما از دوستای عزیز هم پرسیدیم ایست که شما چقدر اهل تعارف هستین و در کجاها بیشتر تعارف میکنید؟ آیا آدم تعارفی باشه خوبه یا نه؟ حرفها و گپای خود رک و پوزکنده بگویم. انشاءالله ما در برنامه روی موج جوانی از شنبه تا چهارشنبه به این موضوع خواهیم پرداخت. خب در کجاها نباید تعارف کنیم؟ پیامدهای بعضی از تعارفها برای شخص، خانواده چی هست؟ پیامدهای مثبت این واژه چی هست؟ ما منتظر صحبت‌های شما عزیزان هستیم. انشاءالله به اتفاق هم یک بحث خوبی را در هفته پیش رو داشته باشیم. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از آقای موحد و از شما دوستان عزیز که برنامه خودتان شما و رادیو را برای شنیدن انتخاب کردین. همو برنامه‌ای که پلیس بین شما و برنامه‌های مختلف رادیو دری. یک آهنگ تقدیمتان میکنیم، بشنوید. امیدواریم که خوشتان بیاید.
گرد پیری رو موهام میشینه، میگن که آخر عاشقی همینه. مگه درد دوری یه روزه دو روزه، بگر عاشقی بسوزه آی بسوزه. بیا تا نماردم ببینم دوباره، آخه این جدایی تو که ادامه داره. بیا تا نماردم ازت نفس بگیرم، میخوام حقمو از زندگی پس بگیرم. من میخوام حقمو از جوانی پس بگیرم. منو بیوفایی نمیگم بمانم، غم بینوایی نمیگم بمانم. میپرسی کجایی نمیگم بماند، بگم از جدایی نمیگم بماند، بگم از جدایی نمیگم بماند. اگه بر نگردی عزیزم عزیزم، بگو من چه خاکی تو سرم بریزم. اگه بر نگردی به خدا بیمیرم، ساکمو میبندم از این خونه میرم. منو آرومم کن، بگو دور راهت، بگو بر میگردی فدای نگاهت. منو آرومم کن که گریم بند بیاد، روی لبهای من یه خورده لبخند بیاد، روی لبهای من یه خورده لبخند بیاد. منو بیوفایی نمیگم بمانم، غم بینوایی نمیگم بمانم. میپرسی کجایی نمیگم بماند، بگم از جدایی نمیگم بماند، بگم از جدایی نمیگم بماند. منو بی وفایی
نمیگم بمانم،
غم بی نوایی
نمیگم بمانم،
میپرسی کجایی
نمیگم بمانم،
بگم از جدایی
نمیگم بمانم،
بگم از جدایی نمیگم بمانم.
دوستان عزیز، همه قسم که میدانین نشرات رادیو دری در شهر هرات روی موج کوتاه قابل شنیدن هست و دوستان عزیز هراتی هم ما را از نظرات خوبشان بی نصیب نگذاشتن و مهربانی و دوستی و لطفشان بر ما ارسال کردن با صدای گرمشان. بشنویم صدای دوستان عزیزه.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان رادیو دری. علیرضا هستم از شهرک المهدی جبرئیل. خوشحالم از اینکه زمینه را فراهم ساختین تا برنامه‌های زیبای شما را از موج اف ام رادیو آوای ولایت هرات بشنویم و فعلا برنامه‌هایتون واقعا بی‌نظیره. سپاسگزارم از شما دستندگان عزیز، واقعا ممنون. گفتنی است که من قبلا در کشور ایران از کرج هم صدای شما را از رادیو دری می‌شنیدم و از اینکه دوباره هرات آمدم و صدای شما را از اینجا میشنوم واقعا خوشحالم.
به نام خدا، ذکرت الله بارکزی هستم، یک تن از شهروندان هرات. بابت آغاز نشرات رادیو دری در هرات بسیار خرسند هستیم و این بسیار یک نوید خوشه برای ما که ما به عنوان شنوندگان رادیو دری میتوانیم امروزه از نشرات و برنامه های رادیو دری آگاهی داشته باشیم و همچنان جای داره از مسئولین محترم رادیو آوا در هرات سپاسگزاری داشته باشیم که برای ما این زمینه را فراهم ساختند تا نشرات رادیو دری را از طریق موج اف ام در هرات ما شنوا باشیم. تشکر.
دوستان عزیز، نوبت رسیده به معرفی یکی دیگر از برنامه‌های رادیو دری که تقدیم حضور شما میشه. برنامه جدید و تازه تأسیس صدای سخن عشق. این برنامه را شما در روزهای چهارشنبه در ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت ایران و 8:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان میتونین شنونده باشین. تهیه کننده این برنامه خانم زهرا بهرامی هستند. با ایشان همراه میشیم و توضیحات کامل‌تر درباره این برنامه از زبان ایشان میشنویم. همچنین آن و قسمت‌هایی از برنامه را هم با هم میشنویم.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای
سخن عشق.
بنام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو دری. زهرا بهرامی هستم، تهیه کننده و گوینده برنامه صدای سخن عشق، برنامه که در آن میپردازیم به زندگی شاعر بزرگ فارسی زبان حافظ شیرازی. از دوران زندگی حافظ گفتیم خدمت شنوندای عزیز ما و الان چند برنامه هستش که میپردازیم به تأثیر شاعران و ادیبان اروپا از حافظ شیرازی. در برنامه گذشته پرداختیم به شاعران و ادیبان آلمانی که تأثیر گرفتن از حافظ و کمک کردن در جهت شناساندن حافظ، این چهره بزرگ زبان ادبیات فارسی، به دنیای غرب و به اروپا.
این ایلخانان یا ایلخانیان نام دودمانی از مغول هاست که از سال 654 قمری تا 756 قمری به مدت حدود 100 سال در ایران حکومت کردند. این امپراتوری پس از فروپاشی و
مادر ز زهر در میخانه نهادیم، محصول دعام در جامنان نهادیم.
شاه ابو اسحاق سرود است. مطابق مستندات و به گواه تاریخ، مردم نیز در دوران پادشاهی شیخ ابو اسحاق روزگار خوبی را سپری کردند. دوره حکومت شاه شیخ ابو اسحاق با عدالت و انصاف همراه بود و این پادشاه که به ادبیات نیز علاقه زیادی داشت در دوره حکمرانی خود پس از دوران حکومت شاه شیخ ابو اسحاق که با عدالت و انصاف و امنیت و آرامش همراه بود، فرمانروایی امیر مبارزالدین که پادشاه تندخو و ستمگر بود آغاز می شود. اقدامات امیر مبارزالدین با مخالفت و نارضایتی
امیدواریم که بتونیم در این برنامه حق مطلب را ادا بکنیم و این شاعر بزرگ فارسی زبان را که علاقمندان بسیار زیادی هم داره خدمت شنونده‌های خوب ما معرفی بکنیم. برنامه بخش‌های مختلفی داره، از جمله تصنیف‌های بسیار زیبایی که برگرفته از شعر حافظ هست و همچنین بخشی که در او یک غزل از حافظ را پخش می‌کنیم. صدا بردار برنامه آقای سعید موسوی هستند. نویسنده برنامه از نویسنده‌های خوب ما در تهران هستند و تهیه کننده و گوینده برنامه هم که بنده زهرا بهرامی هستم. نام برنامه هم که خب برگرفته شده از یک شعر بسیار معروف حافظ هست، صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. ما از همین شعر استفاده کردیم و نام برنامه را بر همین مبنا انتخاب کردیم. بسیار خوشحال میشم اگر دوستای عزیز شنونده ما هم نظر و انتقادی در مورد برنامه دارن با ما در میان بگذارن و با ما کمک بکنن در بهتر شدن کیفیت برنامه. و خوشحال میشیم که دوستداران زبان ادبیات فارسی که علاقمند هستند به برنامه های ادبی این برنامه را در روزهای چهارشنبه بشنوند که صبح پخش میشه و بعد از ظهر هم تکراری برنامه تقدیمشان میشه. از اینکه وقتتان را در اختیار بنده گذاشتین از شما تشکر میکنم و موفق باشین. خدا نگهدار.
ممنون از خانم زهرا بهرامی، برای ایشان آرزوی موفقیت داریم. و اما نگفته نمانه دوستان عزیز که از هفته آینده با شروع ماه مبارک رمضان تغییراتی در برنامه‌ها ایجاد میشه که انشالله به سمع شما خواهیم رساند. موفق باشید و سعادتمند. تا سلامی دیگر، خداوندیا رو نگه دارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم می توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می توانین رادیو دری رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. از ورزش دوستان عزیز دعوت میکنیم که در این لحظه با برنامه خودشان مجله ورزشی همراه شوند به مدت 20 دقیقه.
مجله ورزشی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیری داریم خدمت شما عزیزان شنونده. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله ورزشی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادهای ورزشی مهم افغانستان، ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @radiodarimashhad دنبال کنید و همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شننده برنامه‌های ما نیز باشید. با شماره 2093-794-7174 از طریق پیامرسان تلگرام می توانید نظرات و انتقادات و پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. امکان ارسال پیامک از افغانستان با شماره 2093-794-7174 در جمهوری اسلامی ایران با شماره 3800-226 همچنان میسر می باشد. سپاسگزاریم از همراهیتان با مجله ورزشی امروز. ابتدا خبرهایی از افغانستان. فدراسیون فوتبال افغانستان فهرست نهایی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی فوتسال افغانستان برای مسابقات چهار جانبه برزیل را اعلام کرد. بر اساس این فهرست منتشر شده، 18 بازیکن به تیم فوتسال افغانستان برای این رقابت‌ها دعوت شدند. مسابقات چهار جانبه از 13 تا 17 حوت میان تیم‌های برزیل، افغانستان، ایران و گرینلند و میزبانی کشور برزیل برگزار می‌شود. در این مسابقات تیم ملی فوتسال افغانستان برای اولین بار به مصاف تیم ملی فوتسال برزیل، پر افتخارترین تیم دنیا می‌رود. تیم گیتی پسند اصفهان ایران که محمد جواد سفری و اکبر کاظمی دو ستاره تیم ملی فوتسال افغانستان را در ترکیب خود دارد، قهرمان لیگ برتر فوتسال ایران شد. این تیم در هفته 23 لیگ فوتسال ایران با گلزنی اکبر کاظمی 3-2 تیم کراپ الوند را شکست داد و 3 هفته مانده به پایان قهرمان لیگ شد. گیتی پسند این بار با 59 امتیاز و برای 6 بار قهرمان فوتسال ایران شد. رقابت‌های جام رمضانی کنگ‌فو از طرف فدراسیون ملی این رشته با همکاری ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان میان 160 ورزشکار از 35 کلب شهر کابل در جمنازیوم 500 نفری کابل آغاز گردید. در این پیکارها ورزشکاران در کاتگوری‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به شکل تک فایت با همدیگر رقابت خواهند نمود که در پایان 80 تن آنها با بیشترین امتیاز به مقام‌های قهرمانی دست یافته و حائز مقام‌های اول خواهند گردید. هدف از برگزاری این مسابقات گرامی داشت از ماه مبارک رمضان و شناسایی چهره‌های برتر برای مسابقات آینده عنوان گردیده است. رقابت‌های فوتسال از طرف نمایندگی فدراسیون فوتبال ولایت نیمروز با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش این ولایت که میان 8 تیم در چارچوب 2 گروه برگزار شد، با قهرمانی تیم عقابان درویشی خاتمه یافت. دیدار نهایی این پیکارها با رویارویی تیم‌های عقابان درویشی و تیم شاهین صورت گرفت که در نتیجه تیم عقابان درویشی با نتیجه 2-0 حریف را شکست داده و قهرمانی را از آن خود نمود. به همین ترتیب تیم شاهین مقام نایب قهرمانی را نیز از آن خود کرد. رقابت‌های فوتسال دسته الف میان 12 تیم از طرف نمایندگی فدراسیون فوتبال در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت جوزجان در مرکز شهر شبرقان آغاز شد. در نخستین دیدار این رقابت‌ها تیم جوانان همبستگی به مصاف تیم افغان کلب رفت که در نتیجه تیم جوانان همبستگی با نتیجه 4-3 حریف را شکست داده و پیروزی را از آن خود کرد. شنوندگان عزیز، همه ساله با نزدیک شدن به فصل بهار برگزاری مسابقات کورش هم در ولایت‌های شمال و شمال شرقی افغانستان هم افزایش می‌یابد. در این رابطه گزارشی تقدیم شما می‌شود از همکارمان آقای سمیع خاوری.
برگزاری رقابت‌های کورش با حضور صدها پهلوان در ولسوالی خان آباد ولایت کندز، همه ساله با نزدیک شدن فصل بهار رقابت های کورش در ولایت های شمال و شمال شرقی افغانستان افزایش می‌یابد. اکنون با آغاز این رقابت ها در ولسوالی خان آباد ولایت کندز، شور و هیجان در میان هواداران این رشته ورزشی چند برابر شده است. مسئولان در فدراسیون کورش کندز میگویند هدف از برگزاری این رقابت ها ایجاد سرگرمی برای مردم و نیز شناسایی چهره های برتر غرض شرکت در رقابت های بیرون ولایتی می باشد. محمد انور انورجی مسئول فدراسیون کورش در کندز میگوید با تأمین امنیت در کشور آنان میخواهند این رقابت ها را در گوشه و کنار ولایت کندز را اندازی نمایند. با گفته او در این دوری از رقابت ها ورزشکاران از اقوام مختلف شرکت کرده اند و این نشان دهنده اتفاق و اتحاد و نیز شوق و علاقه مردم به ورزش میباشد.
میبینین هزارها مردم آمده پهلوانی را میبینند، جوانای خود تشویق میکنه. با آمدن امارت اسلامی لله الحمد امنیت است، سرامی است. قریه به قریه ما میخواهیم که همین پهلوانی را برگزار بکنیم تا مردم خود در رویشان لبخند بیاریم و شما میبینین که اینجا هر اقوام آمدن شیشتن و پهلوانای خود را تشویق میکنه. اینمیم یک بسیج بودن است، یک همبستگی بودن مردم نشان میده.
برگزار کنندگان این رقابت میگویند سطح و کیفیت این رقابت ها بسیار بالا است و ورزشکاران زیاد غرض اثبات قوت و قدرتشان برای مبارزه آماده شده اند.
این پهلوانی بیخی نابغه است، به خاطر این نابغه است که جوانان را ببین سر طبق قبل میکنه 20 نفر جوره میشه. ما در دیه ولایتی رفتیم که جوره نمیشه، اینجا جوانان آمده 10 تا 20 جوره میشه. این بیخی پهلوانی نابغه است که ولایت کندز رسول خان آباد این پهلوانی است که در تمام ولایت ها به این برادر انتها نداره. خوب پهلوانید برادر.
عبدالجبار از حامیان مالی این رقابت میگوید در تلاش اند با راه اندازی این رقابت ها در نقاط مختلف ولایت کندز اتحاد و همدلی را در میان مردم افزایش دهند و زمینه رشد استعدادهای جوان را مهیا بسازند.
دغه ټول ملت دغه تالتیا لري، دغه خبره ټول سی او په یو ټغر باندې کینی او الحمدلله ډیر سول او امنیت د دې تر بې درک زیات خوشاله دي. او دا ټول ملت کغه ازبک د پښتون د پارسیوان د هر یو چې د مورونه دي دغه ته وګوره تاسو تخکاری او ټول په یو ټغر ناش دي ډیر خوشاله وي.
این رقابت ها در حالی در ولسوالی خان آباد ولایت کندز را اندازی شده است که پیش از این نیز رقابت های مشت زنی و بزکشی با حضور صدها ورزشکار و هزاران تماشاگر در این ولایت را اندازی شده بود. سمی خاوری، رادیو دری کندز.
رقابت‌های فوتسال تحت عنوان جام حذفی از طرف نمایندگی فدراسیون فوتبال ولایت بغلان با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بغلان میان 40 تیم برای مدت 20 روز در شهر پلخمری آغاز گردید. در نخستین دیدار این پیکارها تیم‌های افغان و تیم نخبگان به مصاف همدیگر رفتند که در نتیجه تیم افغان با نتیجه 4-1 تیم حریف را شکست داد و پیروزی را از آن خود نمود. شنوندگان عزیز، در مورد برگزاری مسابقات دوستانه پهلوانی در ولایت لغمان همکارمان آقای شینواری گزارشی دارند که با هم بشنویم.
مسابقات دوستانه پهلوانی در ولایت لغمان براه انداخته شد. مسئولان میگوید در این مسابقات ورزشکاران نو ولایت کشور حضور دارند. سمسور افضلی مسئول فدراسیون پهلوانی ولایت لغمان میگوید این مسابقات دوستانه که برای اتحاد و همبستگی بین ورزشکاران این رشته و همچنان جلوگیری از استعمال مواد مخدر در بین جوانان راه اندازی شده برای مدت 3 روز ادامه خواهد داشت و بیش از 500 تن ورزشکاران رشته پهلوانی با هم به رقابت خواهند پرداخت. از جانب دیگر مسابقات دوستانه والیبال که بین 32 تیم محلی والیبال در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان براه انداخته شده بود با پایان رسید. احمد شاه صدیقی مسئول فدراسیون والیبال اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت لغمان میگوید این مسابقات که با منظور رشد استعدادهای جوان و همچنان شناسایی ورزشکاران برتر رشته والیبال براه انداخته شده بود برای مدت 2 هفته ادامه داشت.
دغه تورنمنت چه 2 اونۍ دربرونی وو د دوه شتمو ترمنسو اگر که لغمان شمولو.
در این حال مسابقات تمریناتی کرکټ ویلچر سواران در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننګرهار راه اندازی گردیده است. شفیق الله سمیم بنندگزار کرکټ ویلچر سواران میگوید این مسابقات برای انتخاب تیم ملی کرکټ ویلچر سواران که همه بازیکنان آن افراد دارای معلولیت میباشد براه انداخته شده است. وی گفت در جریان این مسابقات که بین 90 تن ورزشکاران براه انداخته شده 25 تن انتخاب و بازیکنان بعد از انجام مسابقات با تیم‌های کرکت ویلچر سواران کشورهای پاکستان و سریلانکا در جام جهانی کرکت ویلچر سواران اشتراک خواهد نمود. شفیق الله سمیم میگوید تا اکنون در 4 ولایت کشور تیم‌های کرکت ویلچر سواران یا افراد دارای معلولیت را ایجاد و حمایت می‌نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. ایران قهرمان کاراته کشور قبرس شد. دومین مرحله از رقابت‌های کاراته لیگ جهانی 3A در سال 2025 طی روزهای 26 لغایت 28 ماه دلو در شهر لارناکای کشور قبرس برگزار شد و در پایان نمایندگان کاراته ایران که در قالب شخصی به این مسابقات اعزام شده بودند با کسب 3 مدال طلا همانند لیگ جهانی گرجستان به مقام قهرمانی دست یافتند. فدراسیون جهانی والیبال میزبان مرحله پایانی لیگ ملت‌های 2025 را معرفی کرد که پولند در گروه زنان و چین در گروه مردان میزبان این مسابقات خواهند بود. مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های مردان سال 2025 با حضور 18 تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کیوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، هلند، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، پولند، اسلوونی، اوکراین و چین برگزار می‌شود. خبرهایی از جهان فوتبال. تیم ملی فوتسال بانوان ایران به مقام قهرمانی تورنمنت کافا دست یافت. آخرین دیدار تیم ملی فوتسال بانوان ایران در تورنمنت کافا برابر تاجیکستان برگزار شد که در این دیدار تیم ایران با نتیجه 10-1 پیروز میدان شد و به مقام قهرمانی رسید. تیم فوتبال استقلال ایران با برتری 2-0 مقابل اریان قطر بر رتبه 6 جدول لیگ نخبگان آسیا صعود کرد که تنها نماینده باقی مانده ایران در این رقابت ها می باشد. تیم استقلال در دور 1/8 نهایی لیگ نخبگان آسیا باید به مساف یاران کریستیانو رونالدو در تیم النصر عربستان بروند که کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه دیدارهای رفت و برگشت را اعلام کرد که دوشنبه 13 اوت دیدار رفت در ورزشگاه آزادی تهران می باشد. در سایر دیدارها پاختاکور ازبکستان با الهلال عربستان، اریان قطر با الاهلی عربستان و الوصل امارات با استاد قطر بازی خواهند کرد. تیم‌های فوتبال بایر مونیخ، بنفیکا، کلوب بروژ و فاینورد به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در سال 2024-2025 صعود کردند و میلان از گردونه رقابت‌ها حذف گردید. در دور برگشت مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا، تیم فوتبال بایر مونیخ میزبان سلتیک بود و در نهایت به شکل دراماتیک و تساوی 1-1 دست یافت. در دیگر بازی‌ها بنفیکا و موناکو 3-3 مساوی کردند و آتالانتا 3-1 به کلوب بروژ باخت. میلان هم در خانه مقابل فاینورد به تساوی 1-1 رسید و با توجه به شکست در بازی رفت از دور رقابت‌ها حذف شد. تیم فوتبال بارسلونا در هفته 24 لالیگای اسپانیا میزبان رایو وایکانو بود و موفق شد با نتیجه حداقلی 1-0 مهمان خود را شکست دهد. تیم فوتبال رئال مادرید در خانه اوساسونا به میدان رفت و در حالی که ابتدا از میزبان خود پیش افتاد 10 شد و در نهایت تن به تساوی 1-1 داد. بارسلونا با این پیروزی 51 امتیازی شد و بالاتر از رئال مادرید با همین میزان امتیاز بار دیگر صدرنشین لالیگا لقب گرفت. اتلتیکو مادرید نیز با 50 امتیاز در رده سوم قرار دارد تا کورس قهرمانی این فصل بیش از پیش فشرده و دیدنی شود. در هفته 25 سری ای ایتالیا تیم‌های فوتبال یوونتوس و اینتر برگزار کننده مهمترین بازی فصل کالچو یعنی دربی ایتالیا بودند. این بازی که به میزبانی یووه برگزار شد در پایان به پیروزی 1-0 یوونتوس انجامید. تیم فوتبال روم هم در خانه پارما به میدان رفت و 1-0 پیروز شد. دیدار مهم بین لاتسیو و ناپولی صدرنشین هم در پایان به تساوی 2-2 انجامید. آتالانتا در خانه با تساوی بدون گل مقابل کالیاری متوقف شد. در سایر بازی‌ها این نتایج رقم خورد: فیرنتینا 0، کومو 2، مونتزا 0، لچه 0، اودینزه 3، امپولی 0. ناپولی با تساوی این هفته 56 امتیازی شد و اینتر هم با 54 امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد. و تیم فوتبال لیورپول در رقابت‌های هفته 25 لیگ برتر فوتبال انگلستان پذیرای ولورهمپتون بود و موفق شد مهمان خود معروف به گورکا را با نتیجه 2-1 شکست دهد. تیم فوتبال منچستر یونایتد نیز در لندن مقابل تاتنهام قرار گرفت و با نتیجه 1-0 شکست خورد. تیم فوتبال منچستر سیتی میزبان نیوکاسل بود و موفق شد با نتیجه پرگل و قاطع 4-0 به پیروزی برسد. در دیگر بازی‌های برگزار شده این نتایج رقم خورد: آستون ویلا 1، اپسویچ 1، وست هام 0، برندفورد 1، فولام 2، ناتینگهام فارست 1، ساوثهامپتون 1، بورنموث 3. در لیگ برتر فوتبال انگلستان لیورپول با 60 امتیاز اول است و آرسنال هم با 53 در تعقیب این تیم میباشد. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
ورزش درد را کاهش می دهد، اگرچه درد مزمن می تواند ناتوان کننده باشد، اما ورزش به کاهش آن کمک می کند. در گذشته به افراد مبتلا به دردهای مزمن توصیه می شد که استراحت کنند و هیچ نوع فعالیت انجام ندهند، اما مطالعات جدید نشان می‌دهد که ورزش در تسکین دردهای مزمن مؤثر است. با توجه به نتایج چند مطالعه مختلف، ورزش می‌تواند به کسانی که درد مزمن دارند کمک کرده و کیفیت زندگی آنها را بهبود ببخشد.
تا مجله دیگر و هفته دیگر، شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
به نام خدا. سلام، سلامی از سر مهر بر شما شنونده های همیشه همراه و دوستداران ارجمند مبحث تاریخ و فرهنگ مشهد مقدس. امیدواریم در هر جایی که هستین شاد و سلامت باشین و دلهایتان به لطف خالق یکتا همیشه گرم و روشن باشه. این هفته هم مشتاقانه و با افتخار دفتر پر رمز و راز و ارزشمند دیار خورشید را ورق می‌زنیم و از دیدنی‌ها و تاریخچه اونا برای شما صحبت می‌کنیم. دوستان، در این برنامه یکی از مساجد قدیمی شهر مقدس مشهد را براتون معرفی می‌کنیم. همراه ما باشین و پیام بفرستین به شماره های 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. مسجد 72 تن حرم امام رضا علیه السلام از بناهای تاریخی واقعی در جنوب غربی حرم مطهر و مقابل درگاه غربی صحن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم است. این مسجد دست کم از سده 13 هجری به نام مسجد شاه شهرت داشته که احتمالاً نامگذاری آن به سبب وجود نام ملک شاه در کتیبه بنا بوده است.
بنای تاریخی موسوم به مقبره امیر ملکشاه یا همون مسجد 72 تن که در مجاورت حرم مطهر امام رضا علیه السلام واقع شده، یکی از بناهای باشکوه اصل تیموری در مشهد هست که حائز ویژگی های هنری و معماری خاصی هست از جنبه های گوناگون قابل بررسی است.
مسجد 72 تن حرم امام رضا علیه السلام در کنار میدان سرسنگ واقع در سرسوق و در مسیر یکی از معابر مهم مشهد که محله نوغان را در شمال شرق مشهد و محله سرشور در غرب مرتبط می‌کرد قرار داشته و با حمام شاه همجوار است. با این حال تغییر و تحولات بسیاری که در طول زمان در بافت شهر مشهد با ویژه اطراف حرم امام رضا علیه السلام رخ داده، محیط پیرامون این مسجد را دگرگون کرده است. مسجد 72 تن مشهد که در قدیم به نام مسجد شاه شناخته می شد، متعلق به قرن نهم و یکی از قدیمی ترین مساجد این شهر است که مقبره امیر غیاث الدین ملک شاه که یکی از امرای دربار تیمور گورکانی بود در این مسجد قرار دارد.
آقای حسنی، بفرمایید موقعیت جغرافیایی و تاریخچه این بنای تاریخی کجا هست و چی هست و اسم قدیمی این بنا رو هم بفرمایید.
مشهد از دوره تیموری رو به گسترش نهاد و در واقع با مستقر شدن شاهرخ تیموری در هرات و همسرشون گوهرشاد بانو و حمایتشون از هنرمندان باعث شد یه رنسانس فرهنگی ایجاد بشه. هنرمندان بزرگی فرا خونده شدن به شهر هرات، به شهر مشهد، معماران بزرگی اومدن و بناهای تاریخی در دوره تیموری در شهر مشهد تأسیس شد و بنا نهاده شد.
مسجد 72 تن کجاست؟ مسجد 72 تن در مشهد در خیابان خسروی ابتدای بازار بزرگ قرار دارد. تاریخچه مسجد 72 تن مشهد در سال 828 هنگام فوت امیر غیاث الدین ملک شاه جسد او را به این مکان منتقل کردند و در مقبره‌ای که خودش ساخته بود دفن نمودند. در دوران معاصر این مقبره به نام مسجد شاه معروف شد و با وجودی که خیلی از افراد این مکان را مقبره می دانستند نه مسجد، در تیر 1311 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.
اگر به سردر بنا و ایوان اصلی بنا نظر بیاندازید، کتیبه ها از بین رفته، اما خوشبختانه دو قسمت اصلی و مهم این کتیبه ها برای ما باقی مونده که میتونیم از روی اونها اطلاعات خیلی خوبی کسب بکنیم. در انتهای کتیبه رشته هایی که روی سردر ایوان و در امتدادش میاد با خط سلس به رنگ سفید روی زمینه لاجورد، انتهاش باقی مونده برای ما. انتهای کتیبه نوشته لل الامیر ملک شاه اعرج الله معارج دولته فی رجب سنه 55 هجری. همین تیکش برای ما کافیه. تاریخ ساخت بنا چی بوده؟ یه امیر ملک شاهی دستور ساخت بنا رو داده و در تاریخ رجب سال 855 هجری قمری ساخت این بنا به اتمام رسیده.
یعنی یه چیزی حلوش چند سال؟
حدود 600 سال پیش.
600 سال قدمت
حدود
داره.
600 سال پیش در دوره تیموری این بنا ساختش به اتمام رسیده.
مسجد 72 تن حدود 660 متر مساحت دارد و ساختار بیشتر مناره ها، ایوان ها و غرفه های آن از بین رفته است، ولی همچنان زیبایی خاصی دارد. جنس بنا از سنگ است و همین امر باعث مقاومت و دوام آن تا به امروز شده است. لابکاری زیبای مسجد متعلق به دوره صفوی است که مانند یک تابلوی نقاشی هنرمندانه هر بیننده ای را جذب خود می کند.
شاخص‌ترین ویژگی این بنا آرایه‌های معماری اون هست و تزئینات باشکوهی که نما و درون این بنا رو در بر گرفته. هنر خوشنویسی در میان هنرهای اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است به دلیل کتابت بر، و این هنر در این بنای تاریخی به اشکال مختلف به کار رفته. کتیبه های بسیار مختلف در مضامین گوناگون. کتیبه ها میشه به دو قسمت تزئینی و تاریخی تقسیم بندی کرد و کتیبه های تزئینی خود شامل 5 گروه مختلف هستش: کتیبه های قرآنی، کتیبه احادیث، کتیبه های اسماء الهی، کتیبه اشعار فارسی و کتیبه دعا و مناجات. یعنی همه این مضامین تو این بنا به کار رفته، بسیار زیبا و به شکل خیلی جذاب. مثلا وقتی وارد گنبدخونه میشید و با کاشی‌های زمردی رنگ زرین فام مواجه میشید، 16 بیت از مناجات منظوم حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام رو مشاهده می‌فرمایید که اینطوری شروع میشه: لک الحمد یا زن جود و المجد و البها. خب این یک بخش از اشعار عربی است. یا اشعاری از سعدی و حافظ: به جز نکویی اهل کرم نخواهد مان، از حافظ شیرازی. یا شعری از سعدی استاد سخن: پس اعتماد به این 5 روز فانی نیست.
در کنار مقبره امیر ملک شاه مقبره دیگری وجود دارد که به احتمال زیاد یکی از بستگان نزدیک او بوده است. اطراف مقبره سیرواق است که با کاشیکاری های بی نظیر طراحی شدند و فضای زیبایی دارند. گفته می شود که در سال 855 قمری این بنا مرمت، تزئین و کاشیکاری شده است و به عنوان مسجد مورد استفاده قرار می گرفته است.
اما در مورد کارکرد این بنا، پژوهشگران و حقیقان نظرات متفاوتی
عده این بنا رو مسجد میدونن به دلیل جایگاهش و به دلیل اینکه شبیه معماری مساجد آسیای صغیر هست، به خاطر داشتن مناره‌ها و کتیبه‌هایی با مضامین اذان و نماز، این رو به عنوان مسجد شاه یا مسجد هفت دو تن می‌شناسن.
در بالای مزار امیر گنبدی زیبا با تزئینات کاشی فیروزه‌ای قرار دارد که از فاصله دور قابل مشاهده است. برای تزئینات بنا از هنرهای گچبری، نقاشی و کاشیکاری استفاده شده است. کل ساختمان با آجر پوشانده شده است. مناره‌های مسجد شاه با آجر و کاشی معرق از این شده که همه جای آن کلمه الله به چشم می‌خورد.
اگر در یه زاویه خاصی قرار بگیرید، وقتی نور از بالا از پنجره‌های گریب گنبد میتابه به گنبد خونه، در زاویه خاصی قرار بگیرید، روی این کاشی‌هایی که در ازاره هست، نام حضرت علی علیه السلام داخل یک لوزی سه تا علی با خط کوفی پیچیده شده در هم دیده میشه و داخل این کاشی‌های مسدس یا شش ضلعی زرین فام تورنج‌ها و نقوش گیاهی دیده میشه.
کتیبه‌های زیادی در این بنا وجود داشته که برخی از آنها با مرور زمان از بین رفتند. در وسط هر ضلع مقبره در بندی ساخته شده که میتوانید از آنجا به رواق‌های مجاور رفت و آمد کنید. بجز در بند دری ورودی، سه در بند دیگر بعداً مسدود شدند. مسجد دارای دری است که در سال 1155 قمری از محله دیگر به مسجد منتقل شده است. در بعضی قسمت‌های مقبره طرح‌های بسیار ظریف و حساس کشیدند که هنر معمار بنا را برخ می‌کشند.
یه تیکه کوچولوی دیگه از این کتیبه‌ای که اکثرا فرو ریخته در این آغاز پایه سمت راست باقی مونده که اون هم بسیار مهم هست از نظر پژوهش، معمار بنا رو معرفی می‌کنه. شمس الدین محمد تبریزی.
نوشته‌های با خط کوفی که در برخی قسمت‌های بنا و چشم می‌خورند هم قدمتی دیری ندارند.
خب این بنا یه سری ویژگی‌های معماری خیلی خاصی داره، از جمله این که تک ایوانه هست، جزء بناهای تک ایوانه محسوب میشه. حیاط روباز و صحن نداره. دو تا مناره در گوشه دو طرف بنا به صورت متقارن طراحی و اجرا شده.
همین دو تا مناره آقای حسنی باعث نمیشه که مثلا فکرمون یه مقدار سمت و سوی این بره که اینجا مسجد بوده، یه مکان مذهبی بوده.
خب سوال خوبی فرمودید. مناره برای مسجد ساخته میشود، اما میگن که این منارها از ابتدا ساخته نشده.
آها، بعد ملحق شده به این بنا.
بعد الحاق شده به این بنا. یعنی بنا فاقد مناره بوده در دوره صفویه، چون تزئینات داخلی بنا نشون میده که در دوره صفویه این بنا بازسازی شده. با توجه به اسنادی که موجود هست، در سال 1119 هجری قمری در دوره شاه سلطان حسین صفوی این بنا مورد مرمت قرار میگیره. بنابراین به نظر برخی پژوهشگران این دوتا مناره که این یکی ارتفاعش 20 متر و یکی 15 متر قسمت مأذنه مناره ها از بین رفته.
چرا یکی بلندتر یکی کوتاه‌تر؟
اینا هم اندازه بودن، در گذر زمان تخریب شده قسمت مأذنه بنا.
بله.
اول میگن الحاقی بوده.
بله. این مناره ها رو که توضیح دادی در کنارش این ایوان رو یه طور دیگه کاشی‌کاری شده دیدم. آیا منحصر به فرد در استان یا در کشور توضیح میدید از کاشی‌کاری‌هاش میگید؟
بله. عرض کنم خدمتتون کاشی‌کاری این بنا جزء نفیس‌ترین و ارزشمندترین کاشی‌کاری‌ها در بین تمام بناهای دوره تیموریه. حتی از مسجد گوهرشاد هم شاید بگم نفاست کاشی‌کاری این بنا بیشتر هست. نقوش زیبایی که با کاشی معلق روی ایوان کار شده، از نظر نوع کتیبه‌هایی که نوشته شده، هندسه و در واقع نقوش هندسی که داره، تلالو و درخشش،
نقوش هندسی برجسته هم داره، درسته؟ یعنی یه کادربندی های من دوری کاشیکاری ها میبینم، این چه هنریه؟
این نقوش هندسی بهش میگن و ترکیب کاشی و آجر هست.
آها.
که ترکیب کاشی و آجر جاهای مختلف هست، به اسم معقلی هم توی گریب گنبد از هنر معقلی هم استفاده شده.
بله.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه دیار خورشید این هفته رسیدیم. اگر مایل بودید این برنامه را از طریق سایت بشنوید، به این نشانی مراجعه کنید: parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، خدا یارتان باد.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره، دست دنیا
میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره.
اگر به گوش جان شنوا باشیم، در هر پندی درسی و حکمتی پنهان است.